بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخش بعدی کتاب به این چاپ جدید کتاب عنوانش هست اعجاز عشق. ایستاده بودم و مات و مبهوت به کتاب اعمالم نگاه میکردم. انگار هیچ اراده‌ای از خودم نداشتم، هیچ کار و عملم قابل دفاع نبود، فقط نگاه میکردم. یکی آمد و 2 سال نمازهای من را برد، دیگری آمد و قسمتی از کارهای خیر منو برداشت، بعدی بلا تشبیه شبیه یک گوسفند که هیچ اراده‌ای ندارد و فقط نگاه میکند. من هم فقط نگاه میکردم. که اینو عرض کردم، خود این جانباز عزیز هم به بنده گفتند. چون هیچ گونه دفاعی در مقابل دیگران نمیشد کرد. در دنیا انسان هرچند مقصر باشد اما در دادگاه از خود دفاع میکند، با گرفتن وکیل و غیره خود رو تا حدی از اتهامات تبرئه میکند. اما اینجا مگه میشه چیزی گفت؟ فقط نگاه میکردم. حتی اونی که تو فکر انسان بوده برای همه نمایانه، چه رسه به اعمال انسان. برای همین هیچ کس نمیتونه بیدلیل از خودش دفاع کنه. تو کتاب اعمال خودم چقدر گناهایی رو دیدم که مصداق این ضرب المثل بود، آش نخورده و دهن سوخته. شخصی در مقابل من غیبت کرده یا تهمت زده و من هم در گناه او شریک شده بودم. چقدر گناهایی رو دیدم که هیچ لذتی برام نداشت و فقط سرفکندگی برام ایجاد کرده. در مورد غیبت این نکته رو عرض بکنم که قبلا هم یه اشاره شد که اگر پیش انسان غیبتی از کسی بشه و انسان قدرت دفاع داشته باشه و دفاع نکنه، اینجا در واقع شریک به حساب میاد در این گناهی که داره انجام میده و نصرتش چون نکرده، اینجا خدای متعالی آدم رو ذلیل خواهد کرد. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال که معرفی کردم و دوستان فایلش رو قرار شد که منتشر بکنن، بابی رو مطرح میکنن و روایتی رو میفرمایند که بنده حالا روایتو بیارم. در ثواب الاعمال صفحه 147، ثواب و معاونت الاخ و نصرته میفرماید. البته این مضمون رو قبلا توی روایات داشتیم و باز هم تاکید میشه و باید دقت مضاعفی روایت رو ببینیم. امام صادق میفرمان که ما من مؤمنن یعین و مؤمنن مظلوم، هیچ مؤمنی نیست که به یک مؤمن مظلومی کمک برسونه، الا کان افضل من صیام شهرن، براش از یک ماه روزه بهتره. شما تصور کنید که ماه رجب رو انسان روزه میگیره، البته کار روزه رو انجام نمیده، اون هم بحث استانداردها و آثار. اینی که گفته میشه ثوابش بهتر از یک ماهه، خب ما بگیم ما ماه رمضان روزه نگرفتیم و به جاش رفتیم به یک مؤمن مظلومی کمک رسوندیم، مثلا سیل زده ها رو کمک کردیم، از این قبیل مسائل، این جبران میکنه یا نه؟ نه، ابدا اینطور نیست. هر چیزی جایگاه خودش رو داره و کارکرد خودش رو داره. اینی که گفته میشه که فلان چیز مثلا اثر فلان چیز رو داره، این اولا به معنای این نیست که اون جنبه واجبات رو ما بخوایم لحاظ نکنیم و مثلا یک ماه روزه واجب رو طرف نگرفته، خب این اصلا میشه فسق. انما یتقبل الله من المتقین، قبلا با هم بحثش داشتیم دیگه، خدا عمل رو از کی قبول میکنه؟ از متقین. آخه طرف رو امام سجاد دیدن، طرف میرفت دزدی میکرد بعد میرفت انفاق میکرد، از فهمنه این چه کاریه دیگه؟ این حالا به قول ماها دیگه رابین هود هم تو دیگه شرمنده کردی این مدلی. گفت آقا مثل که شما قرآن بلد نیستید. حضرت فرمودن چطور؟ گفت قرآن میگه هر کار خوبی که بکنی 10 برابر میدم، هر کار بد و 1 برابر. من 10 درهم دزدی میکنم، 8 درهم صدقه میدم، 2 درهم خرج میکنم. الان در واقع اون 2 درهم هم میشه دزدی، بعد 10 درهم هم که دزدی کردم میشه 12 درهم، یعنی 10 درهم دزدی، 10 دزدی کردم، 2 درهم خرج کردم 12 درهم، 8 درهم هزینه کردم در راه خدا میشه 80 درهم. تازه 68 درهم برام میمونه، 12 تا از 80 رو کم کنی. خیلی حساب سش تو حساب کتاب بزرگوار. از فهمیدن که نه، شما ماشاءالله قرآن خوندی، قرآن خون هستی، قرآن فهم نیستی. تو مثل که قرآن نخون، تو حالیت نمیشه قرآن میفهمن. انما یتقبل الله من المتقین، اونی که یه کار خوب میکنه 10 برابر ازش قبول میکنن، اون متقینه. هر اثری برای هر عملی گفته شده کفش تقوا رو لحاظ کردن. اگه تقوا نباشه هیچ عمل هیچ اثری نداره. این بیس کاره. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از با تقوا قبول میکنه. خب اگه کسی اصلا روزه ماه رمضان نگرفت، اصلا با تقوا به حساب نمیاد که بقیه کارش بخواد قبول بشه. اصل تقوا رو داشت، حالا توی اصل تقوا، توی اون ارزش افزوده عرض کردم، ملاک به اون مقداری است که انسان خودش رو میشکونه. دارن واحد به ما میدن، واحد اندازه گیری. این واحد گذاری خیلی قشنگه دیگه. شما میایید بگی که آقا مثلا واحد اندازه گیری مساحت، واحد اندازه گیری حجم، واحد اندازه گیری چی، مثلا اینجا میگی که لیتر آب رو واحد میگی، این یک لیتر، دو لیتر، سه لیتر، با یک واحدی میسنجی، یک متر، دو متر، یک سانتی متر، دو سانتی متر، یک کیلومتر، دو کیلومتر، یک کیلو، دو کیلو، این همه واحده دیگه. یک نیوتن، دو نیوتن. واحد اندازه گیری در عالم چیه؟ حقه. الوزن یوم اذن الحق. همه چیز واحد اندازه گیریش حقه. این اعدادی که دارن به ما میدن معادل گذاری حقه، معادل گذاری حقیقته. میخواد بگه که یک ماه روزه گرفتن چند واحد حقه؟ همون مقدار واحد حق معادله اینه که شما به یک مؤمن مظلوم کمک کنی. این واحد حقش. مثل اینکه مثلا میگه که آقا این 10 تا کتابی که اینجا هست دیگه، حالا اهل بیت به زبان ساده و عمومی چون صحبت میکردن، تخصصی نبوده، اگه الان میخواستن صحبت کنن با این ادبیات فیزیکی و فلان و اینا که هست، خیلی کار راحت تر بود. این مدلی شاید صحبت میکردن. ولی اینی که اهل بیت گفتن همینه. شما میگی که آقا مثلا این کمد معادل 50 تا کتابه. یعنی چی معادل 50 تا کتابه؟ معادل از چه حیث؟ از چه جهت؟ ترازی که شما اینها رو با هم معادل کردی چی بوده؟ معادله یعنی معادل خوندن 50 تا کتابه؟ جا به جایی این کمد معادل خوندن 50 تا کتابه؟ قطعا نه. واحد اندازه گیری چیه؟ وزن این کمد، چگالی این کمد مثلا معادله با 50 تا کتابه. واحد اندازه گیری این کمد از چه حیث؟ از حیث وزن. از حیث وزن، نه از حیث قیمت. قیمت این کمد معادله با 50 تا کتاب نیست. قطعا قیمت کمد از 50 تا کتاب بیشتره. این حیثیت تراز باید لحاظ بشه. خیلی دقت بکنیم که حالا مثلا میفهمد یک قطره اشک، حالا میخونیم روایت شو امروز انشالله، یک قطره اشک معادله با قطره خون شهیده. عرقی که کسی میریزه برای کار خانه، برای کمک به خانواده، این معادل خون شهیده. این معادل گذاری یعنی چی؟ معادله از حیث حقانیت. بقیه فاکتورها رو لحاظ نمی کنیم، فقط این جنبش. وگرنه قیمت خود این کمد از 50 تا کتاب بیشتره. جا به جاییش ممکنه کمتر هم باشه، ممکنه کتابی باشه که یکیش از 5 تا کمد بیشتر باشه. ما از حیث وزن داریم میگیم. یعنی مثلا یه کتاب تاریخی نسخه خطی داریم مثلا 3 کیلو وزنشه، خب این کمد ما هم 30 کیلو وزنشه، این 10 تا کتاب خطی رو که کنار هم بذاریم از حیث وزن معادل این کمد میشه. ولی قیمت اون چی؟ اون کتاب خطی یکیش 10 میلیونه پولش، بلکه بیشتر 100 میلیونه. این کمد مجموعاً 50,000 تومان هم نمیشه. پس این ارزش گذاری فرق میکنه. اصل وزن حقه، الوزن یوم اذن الحق، بر اساس حق میسنجن. حالا شما وقتی میگی این معادل اونه، یعنی بر اساس کیلوگرم، کیلوگرمشو حذف کردی، میگی این کتابخونه، این کمد هم وزن 10 تا کتابه، هم وزنه، ما باید خودمون وسط یه قیاس مزمری اصطلاحا شکل بدیم، وسط خودمون یه چیزی رو لحاظ کنیم، اونم چیه؟ کیلوگرم، یعنی از جهت کیلوگرم. حالا به ما میگن یک کمک به یک مؤمن مظلوم معادل با یک ماه روز است. یعنی چی؟ یعنی از جهت ارزش گذاری حقانیت این دوتا عمل اصلا کاری نداریم کی داره انجام میده. یه وقت ممکنه روزه یه کسی باشه که با نداری و ضعف و فلان و با دلشکستگی و اینا روزه میگیره، این خودش مظلومه، این اصلا داره روزه میگیره که پول این روزه‌ای که میگیره رو بده به یه کس دیگه. از این کارا زیاد میکنن، مثلا طلبه روزه استیجاری میگیره، پولشو میگیره میده به یه طلبه مظلوم. خود این روزه گرفتنه کمکی به مظلومه، این دیگه یک ماه روزه گرفتن، اون کمک مظلوم معادل این روزه گرفتن نیستا، این هر یه روزش معادل 100 تا کار دیگه است. پس فرق میکنه کی داره در چه حالی انجام میده، باز اون یه نظام ارزش گذاری دیگه داره. فعلا خود عمل رو میخوایم قیمت بذاریم، همونجور که مثلا این کمد رو کی داره میده، با چه قیمتی، مثلا یه وقت ممکنه یه ماشینی باشه، این رئیس جمهور سابق یه ماشین پژو 504 داشت، مثلا ارزش ریالی خود این ماشین 20 میلیون هم نمیشد، اینو گذاشت تو مزایده برای کمک به بهزیستی و اینا، یادم شاید اون زمان به قیمت مثلا 3 میلیارد اینا خریده. خب این در و پنجره و آهن و ایناش که ارزش نداره که، یه ارزش افزوده‌ای داره چون ماشین فلان کسه، امضای فلان کس، امضا اگه از حیث جوهرش باشه، آقا این مثلا یک سی سی جوهر مصرف کرد، یک سی سی جوهر مگه چقدر ارزش داره؟ یه وقت داریم قیمت میذاریم ولی یک سی سی جوهر این میشه قالب این کار، ظاهر این کار، یه وقت میخوایم به باطنش ارزش گذاری کنیم. پس این عباراتی که داریم که خونیم چون خیلی بحث مهمی است که آقا فلان کار مثلا ثواب 1000 تا حج داره، اون یکی مثلا ثواب 100 تا شهید داره، اون بدبخت رفته شهید شده، تیکه تیکه شده، بچهش یتیم شده، زنش از نون خوردن افتاده، اینا به 1000 تا بدبختی افتادن، و تو یه دعای فلان شب و انجام میدی، مثلا شب مبعث خیلی آثار عجیب غریبی داره که امشب شب مبعث ان شاء الله عملش بتونیم انجام بدیم، یکی از چپای بزرگ ساله. خب مثلا این عمل معادل با فلان قد شهادت با عمل 70 تا پیغمبره، بعضی کارا معادل 70 تا عمل 70 تا پیغمبره، 70 تا پیغمبر مظلوم خدا صبح تا شب نشستن کار کردن 70 سال 80 سال، بعد من فلان دعا رو بکنم، معادل کار ایناست؟ پس این حواستون باشه معادل در چه جهت میگیم. آقا این مثلا معادل فلان 70 تا کتابه، معادل از حیث کیلوگرم، وگرنه ممکنه اون کتاب از جهات دیگری ارزش‌های دیگه‌ای داشته باشه. کتاب مال یک عالمی بوده، دستخط کسی رو داره، یادگاری خطی نایاب اینا، پس ما با وزنش یه وقت کار داریم، یه وقت با جهت‌های دیگه‌اش کار داریم، الان جهت‌های دیگه رو کار نداریم. وگرنه عمل امیرالمومنین یه شبی که لیلة المبید خوابید با کل عالم، با عمل کل ثقلین معادله، ضربه‌ای که تو روز خندق به فرق عمر ابن عبدود زد، فرمود از عبادت ثقلین بالاتره، امام صادق فرمود حتی از عبادت ما اهل بیت بالاتره، ضربه شمشیری که امیرالمومنین زد تو جنگ احزاب از عبادت اهل بیت بالاتره، از این همه نماز شبی که امام زمان خوندن بالاتره. چجور میشه؟ اون میزان حقانیت اون عمل بود، چون همه اسلام در برابر همه کفر ایستاده بود، و اگر اون ضربه زده نمیشد و جبهه کفر وارد میشد، هیچی از اسلام نمیموند. این ارزش گذاری خود این کاره، خود این کار هیچ معادلی در بین همه، هیچ یک از اعمال نداره، ولی ممکنه کسی به یک انقطاعی در درون برسه، به یک حال توجهی برسه که این حال توجه که مثلا در عبادات اهل بیت، مثلا حال امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا، این ممکنه همون حال امیرالمومنین باشه، ولی باز این گریه و این حال اون عمل نمیشه. چرا؟ چون میزان اثر، میزان حقانیتی که اون کار داشت خیلی زیاد بود.
یک ساعت تفکر. احسن، احسن. میشه گفتش که اینو از عمد میگم برای تشویق، که یعنی برای کسانی که توی این راه وارد نشدن یک مزد کلون
این که هست قطعا
که طرف تشویق بشه و وارد عرصه،
این که هست قطعا، ولی یه وقت ما میگیم آقا یه تشویقیه و هیچ خبری نیست، فقط میخوام بگیم که دلت گرم بشه، یه وقت داریم خبر میدیم از ملکوت عالم، داریم میگیم در باطن عالم یک لحظه تفکر رو قیمتی که براش گذاشتن، یعنی میزان حقانیتی که یک لحظه تفکر داره معادل با میزان حقانیت 70 سال عباده. البته نگفتن چه عبادتی ها، وگرنه ممکنه یه عبادتی باشه از 70 سال تفکر بالاتر باشه. با اونش چیکار کنیم؟ همونجوری که یه کتاب بود که از 100 تا کمد گرون‌تر بود، ما فعلا داریم از حیث حقانیت، یعنی تفکر میزان حقانیتش چقدره، عبادت میزان حقانیتش چقدره، کدوم میزان حقانیتش بیشتر. خودشا کار نداریم در کی کجا چه دور چگونه، با اوناش کار نداریم. خود خالیشو میخوایم تصور کنیم، یعنی خود یه کمد رو میخوایم تصور کنیم، یه کمد چوبی رو میخوایم تصور کنیم با چند تا کتاب گالینگور. کمد چوبی سنگین تر است یا کتاب گالینگور؟ شما جواب بدید. کمد چوبی سنگین تر است. حالا من از شما پرسم کمد چوبی با ارزش تر است یا کتاب گالینگور؟ بازم میگین کمد چوبی. ولی باز میریم تو متن خریدش، وقتی میریم تو مستقای واقعیش، انقدر کتاب داریم که یه دونه کتاب از 100 تا کمد چوبی ارزشش بیشتره. روشن شد؟ پس ما یه وقت داریم رو خود اون چیز قیمت گذاری میکنیم، آها، یه وقت میخوایم اونی که بیرون واقع شده رو اثر گذاری کنیم، قیمت گذاری کنیم. این چون خیلی بحث مهمیست و خیلی شبهات اینجا هست که آخه چطور میشه من فلان ذکر رو میگم این عمل فلان قد عمل داره، هر گامی که ظاهر امام حسین برمیداره 1000 تا حجه، این همه حج با اون سختی ها با شتر و اسب و اینا راه میافتادن میرفتن زج، خیلیشون بر نمیگشتن میمردن تلف میشدن، و چون یه گام الان با هواپیما رفتی فرودگاه نجف رسیدی پیاده میشی، این گامی که فرودگاه از تو هواپیما برمیداری که بیای بیرون، این معادل با 1000 تا حج، اون بدبخت میره خودشو میکش، تو زیر کولر گازی نشستی توی هواپیما داری یه قدم برمیداری از این ور بیای بریم اون ور، این معادل 1000 تا حج. خود عمل زیارت کربلا و خود حج وقتی با هم قیاس میشه، نفس الامر، اصل ماجرا، کار نداریم به حج کی، زیارت کی، کجا، چگونه، در چه شرایطی، هیچ. خود این دوتا عمل وقتی با هم میسنجیم، میزان حقانیت کربلا بیش از میزان حقانیت حج، بلکه میزان حقانیت هر گامی که برای زیارت کربلا برداشته میشه معادل میزان 1000 برابر میزان حقانیت حج. این میزان حقانیت، اینو باید دستون باشه، یکم میشه سنگین باشه، تصوری سخت باشه، اشکال نداره. اینا انشالله یه استادی داشتیم فرمود که خیلی مطالب و خیس بخوره، واقعا هم همینه. الان برای خود بنده بحثایی بود که یکی دو سال پیش می‌خواستم مطرح کنم، دیدم کامل روشن نشده، اصلا کاری نکردم، تحقیق نکردم، یکی دو سال گذاشتم موند. همین تازگی‌ها تو ذهنم مراجعه کردم به بحث که خب این الان چه جوریه، یکم حلاجیش کردم حل شد الحمدلله. یعنی باید خیس بخوره، از جای دیگه سری اطلاعات میاد، بعدن خورخورد اینو حل میکنه. هیچ دست نداریم، سختمون توقع نشوشیم هر چی میشه همون لحظه بفهمیم. این میره تو بایگانی بعد 10 سال فهمیده میشه که چی داره گفته میشه. پس این میزان حقانیت ارزش گذاری میشه اعمال باهاش. حالا میزان حقانیت یک ماه روزه چقدره؟ میزان حقانیت یه دونه کمک به مؤمن مظلوم بیشتر از اینه. درست شد؟ و اعتکاف در مسجد الحرام، میزان حقانیت اعتکاف در مسجد الحرام چقدره؟ میزان حقانیت کمک به مؤمن بیش از اینه. بعد فهمید هیچ مؤمنی نیست که به برادرش نصرت برسونه و هو یقدر علی نصرته، قدرت داره کمک کنه و کمک میکنه. خدا در دنیا و آخرت رو کمک میکنه. نصرت رو هم میگن نصرت، ما یه معونت داریم یه نصرت داریم، یه اعانه داریم معین، یه معین داریم یه ناصر داریم. فرق معین و ناصر چیه؟ معین رو گفتن هر جور کمکی به طرف بکنی، دستشو میگیری از پیاده رو ردش میکنی، ماشینشو مثلا کمک میکنی، پنچرگیری میکنی، اینا همه میشه اعانه، معین میشه. ناصر وقتیست که یه چیزی طرف با یه مشکلی مواجه، مشکل رو پس میزنی از او، یه دشمنی داره دشمن رو پس میزنی، یه کسی داره آبروی او رو میبره پس میزنی، یه آسیبی داره بهش وارد میشه پس میزنی. تو اعانه، تو معین اینجوری نیست، معین هر جور کمک بکنه معینه، یه لیوان آبم بیاره معینه. ولی یه وقتی یه کسی یه جوریه، مثلا این آب یعنی داره خفه میشه، تشنشه، حالش داره بد میشه، این میاد مرگو از او پس میزنه، یه مگس رو از او دور میکنه، یه چه میدونم زخمی رو از او خوب میکنه، اینو میگن نصرت. اگه کسی قدرت داشت بر نصرت، که خصوصا نصرت که یه وقتی دارن به کسی تهمت میزنن و غیبت میکنن، آبروشو دارن میبرن، هر کی میخواد باشه. اگر قدرت داری و نصرت میکنی، خدا در دنیا و آخرت نصرتت میکنه. اگر میتونی نصرت بکنی نمی کنی، اینو بهش میگن خذلان، ولش میکنی طرفو، ولش کن بابا، چی کار این بچه خیلی برای من داشته که من میخوام برای این کار بکنم. خذله الله فی دنیا و الاخره، خدا تو دنیا و آخرت میگه ولش کن بابا، این چه خیری داشته که من میخوام برش کاری بکنم. دچار خذلان خدا در دنیا و آخرت میشه. حالا روایت بعدی ببینید که این روایت خیلی مهمه. میفرماید که من اغتیب عنده اخوه المؤمن، اگه کسی کنارش غیبت برادر مؤمنشو کردن، فنصره اگه غیبت میکنن چیکار کنیم؟ از حاجای حقشناس هنوز پیش خوندم دیگه که آدم دفاع بکنه، حرف بزنه، آقا از کجا میگی، سندت چیه، از کجا فلان، اینطور دفاع بکنه، سکوت نکنه وقتی هم داره کسی بد میگه، مگر اینکه بدونیم که آقا اگه ما دفاع بکنیم بدتر میشه. یعنی الان طرف یه دونه بد گفته، اگه بگیم 10 تا دیگه میگه ما هم نمیتونیم دفاع کنیم. اونجا باید فقط یه جوری بد اومدنمون رو نشون بدیم که ما خوشمون نمیاد. الان مثلا با یه ایموجی، این ایموجی ها خیلی مثلا میگن دنیا تو دنیای رسانه، میگن دنیای رسانه تقسیم میشه به قبل از ایموجی ها و بعد از ایموجی ها. واقعا هم همینه. یعنی ایموجی ها خیلی اتفاق عجیب غریبی است در تاریخ ارتباطات و رسانه. خب الان شما یه حرفی میزنی، طرف میگه بابا فلانی که بی سواده، این بره روزه‌شو بخونه. خب شما میدونی اگه یه چیزی بگی 10 تا دیگه میگه. یه وقتی دفاع میکنی و از حرف ازت میپذیره، بعد دفاع کنی. دفاع نکنی در غیبت او شریکی و همون غیبت رو برای تو هم مینویسن. بلکه شاید اعتبار شما زیاده، تو یه گروه تلگرامی هستی، شما که سکوت میکنی سهه میذاری، از غیبت او بدتر میشه. چون طرف از سر جهل غیبت کرده، شما از سر علم سکوت کردی. و میزان اعتباری که شما دادی به این تهمت او و غیبت او با سکوتت بیشتر از اونیه که او با حرفش زده. لااقل کاری که آدم میتونه بکنه ایموجیه، گفته وجوه چی داشته باشین، مکفهره داشته باشید، رو ترش کن، یه قیافه از خود نشون بده که زیر بار نرفتی. این دیگه لااقل کاری که آدم میتونه انجام بده. یه ایموجیه مثلا از این که خط داره به جای لب، علامت سکوت که مثلا یعنی چی بگم، یا از این که مثلا داره فکر میکنه، از این که مثلا چشاش چارتا شده، یه جوری واکنش آدم از خودش نشون میده که یعنی مثلا قبول نکردم، یعنی چی این حرفا، یه واکنش بد نشون میده. این میشه مصداق نصرت و خدا نصرتش میکنه. اگه همین کارا نکنه این خذلانه، تو پرونده همش ثبت میشه. فلان روز داشتن در مورد فلان مامان این حرفو میزدن، به یه نحوی میتونستی بگی اصلا آقا دارن بد میگن، شما بیا خوبشو بگو. آقا انقدر این آدم با ادبی، انقدر با شخصیت، انقدر مهربون، انقدر دست و دلبازه، از یه جای دیگه‌اش دارن میگن بد میگن، شما اینور دفاع کن. مگر اینکه عرض کردم بدونی که اگه بگی بدتر میشه، یعنی یقین داشته باشی که اگه اینو بگی طرف یه حسادت و کینه‌ای داره که دو برابرشو میگه. اونجا لااقل آدم میتونه یه جوری فقط بگه که من حرفتو رو قبول نکردم. همین، این یه نکته بسیار مهمه. میفهمید که اگه غیبت بکنم پیش مؤمن، دفاع بکنه، فنصره و اعانه، نصرتش کنه، اعانتش کنه، نصره الله فی الدنیا و الاخره، خدا تو دنیا و آخرت نصرتش میکنه. و من اختیبه انده اخوه المؤمن، کنار این غیبت برادر مؤمنشو کنه، نصرت نکنه، اعانه نکنه، ولم یدفع عن، غیبت رو ازش دفع نکنه، و هو یقدر علی نصرته و اعانه، میتونه کمک کنه ها، خفضه الله فی الدنیا و الاخره. میگه نمیدونم چرا تو آدم همه تو زندگی همش بدبختی میارم، پشت سر هم هر کاری میکنم یه مصیبتی، یه چالشی، هر خواستگاری میاد یه جوری میشه، هر خواستگاری میریم یه جوری میشه، هر کاری میخوام شروع کنم یه جوری میشه. یکی از مهمترین عواملش همینه عزیز من، که یه جایی باید مؤمنی رو نصرت میکردی. شما وقتی مؤمن رو نصرت نمیکنی، داری این پالس رو میفرستی برای ملکوت عالم که خدای من به عنوان یک مؤمن لیاقت نصرت ندارم، با عملم این پیام فرستادم، چون گفتم این مؤمن لیاقت نصرت نداشت، این پیام مخابره شد. که گفتی یعنی مؤمن لیاقت نصرت نداره. خب بذار پیامتو بررسی کنیم. مؤمن لیاقت نصرت نداره، همه مؤمنایی که ما میبینیم که لیاقت نصرت دارن، فقط تو اینو پیام فرستادی، پس معلومه که فقط تو لیاقت نصرت نداری. روشن چی میگم؟ پس تو لیاقت نصرت نداری. خیلی خب، ما این پیام ازت دریافت کردیم، این میشه هم زبان استعدادی که ما میگفتیم. اعمال ما زبان داره، هر کاری که میکنیم یه پیامی داره به خدا منتقل میشه، به ملکوت داره پیام دریافت میکنه، متناسب با اون پیام روزی برای ما میفرستن، رزق میفرستن. اینا رو تو اول سوره مبارکه نور مقداری در مورد زبان استعداد صحبت کردیم، از طیبات و لطیبین. اگه آدم طیب شد روزیه طیب پیدا میکنه، اگه آدم خبیث شد الخبیثات و للخبیثین، خبیث شد روزیش خبیث میشه. آدمی که خوبه کتاب خوب بهش میرسه، استاد خوب بهش میرسه، همسایه خوب میرسه، رفیق خوب میرسه، هر چی هم بیاد براش خیره، برکت. آدم خبیث روزیای خبیث براش میرسه، زمینه های خباثت هی در او رشد میکنه، هی شکل میگیره، روز به روز هی این در کفر خودش بیشتر فرو میره. این هم میشه زبان استعداد او، داره این پیام رو میرسونه که خدایا من لیاقت اینو ندارم. وقتی یه مؤمنی رو نصرت نمیکنی، این پیام مخابره میشه و خدا ولت میکنه. یه جایی رفتی خواستگاری، دو قدم برداشتی، یه کسی اومده یه حرفی زده، اون پدر اون خانواده نسبت به تو مشکوک شده. حتی مشکوک غلطه، مشکوک غلط رایجه، شاک درسته، مشکوک غلط، مشکوک یعنی مورد شک واقع شده، نه شک برده. حالا شک کرده به شما، به شما شک کرده، اینجا جاییست که خدا باید نصرتش رو برسونه، از شما دفاع کنه، ازت دفاع کنه، آبروتو نگه داره، این زن بعدو ازت دور کنه. چون اون وقتی که جاش بود دفاع کنی و زن بعدو دور کنی نکردی، خدا هم اینجا از تو دفاع نمی کنه، بی آبرو میشی، رسوا میشی، خراب میشی، لو میره، یه جوری میشه، از یه چیزایی لو میره، از یه چیزایی باخبر میشن که بعد 100 سالم هیچکی باخبر نمیتونست بشه، یه هم میاد منتشر میشه در میاد. اینا همش به خاطر اینه که آدم یه جایی نصرت خدا، تازه این غیبت شنیده و نصرت نکرده ها، نه اینکه غیبت کرده. اگه غیبت بکنه که در واقع فهمود ولایت خدا بر او قطع میشه، رشته ولایت بین او و خدا، یعنی خدا میگه من دیگه عهده‌دار امور تو نیستم، نه اینکه کمکت نمیکنم. یه وقت هست یکی تو خونه هست، بابای میگه تو این مشکلی که افتادی من کمکت نمیکنم، یه وقت از خونه میندازنش بیرون. غیبت این شکلیه، مگر اینکه اصلاح کنه، توبه کنه، برگرده. ما ماجرای غیبت رو خیلی شوخی گرفتیم، خیلی به نظرم یه چیز عجیب غریبی است. میفهمد اگه غیبت کنی بخشیده نشی، اول کسی هستی که میری جهنم، بخشیده بشی آخر کسی هستی که میری بهشت. یعنی تازه بعد از بخشیده شدن کلی جا موندی، به خاطر اینکه آسیب زدی به آبروی کسی. خدا براش آقا خط قرمز خدا آبروه، خیلی برای خدای متعال مهمه، آبروی دیگران خیلی براش مهمه، حرمت دیگران خیلی مهمه. خصوصا در مورد مؤمن داریم صحبت میکنیم، حرمت مؤمن، حالا به میزان ایمانش، کم ایمانه، کم بهره است از ایمان، به همون میزان حرمت داره. حتی اینو به معنی نیست که ما ناامید بشیم، بالاخره راه بازه، با اون روش هایی که قبلا عرض کردیم باید حلالیت بطلبیم و اعمالمون رو اهدا بکنیم و اینا که بارها عرض شده از این باب که بالاخره بتونیم طرف رو راضی بکنیم و از این حق چشپوشی بکنه. خب در ادامه میگن که خیلی سخت بود، خیلی حساب و کتاب خدا به دقت ادامه داشت، اما زمانی که بررسی اعمال من انجام می شد و نقایص کارها رو می دیدم، گرمای شدیدی از سمت چپ به سوی من می اومد، حرارتی که نزدیک بود تمام بدنم رو بسوزونه، اما این حرارت تمام بدنم رو می سوزون طوری که قابل تحمل نبود، همه جای بدنم می سوخ به جز صورت و سینه و کف دستام. برای من جای تعجب بود چرا این سه قسمت بدنم نمی سوزه. لازم تکلم نبود، جواب سوالم رو بلا فاصله فهمیدم. من از نوجوانی تو هیئت و جلسات فرهنگی مسجد محل حضور داشتم. پدرم به من توصیه میکرد که وقتی برای آقای امام حسین علیه السلام و یا حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام اشک میریزی، قدر این اشک رو بدون. اشک بر این بزرگان قیمتیه، ارزش اونو در قیامت میفهمی. پدرم از بزرگان و اهل منبر شنیده بود که این اشک رو به سینه و صورت خود بکشید و این کار رو میکرد. من نیز وقتی در مجالس اهل بیت گریه میکردم، اشک خودم رو به صورت و سینه هم میکشیدم. حالا فهمیدم که چرا این سوز به بدنم نمیسوزه. نکته دیگه که تو اون وادی شاهد بودم، بحث عشق و توبه بر درگاه الهی بود. من دقت کردم که برخی گناهانی که مرتکب شده بودم تو کتاب اعمالم نیست. اونجا رحمت خدا رو به خوبی حس کردم. بعد از اینکه انسان از گناهی توبه میکنه و دیگه سمتش نمیره، گناهایی که قبلا مرتکب شده کاملا از اعمالش حذف میشه. یعنی اون بخش گناه بودنش حذف میشه که عرض کردیم، یعنی ممکن از خود فعل با خبر بشه و بهش بگن که این فعل رو کردی و توبه کردی و فهم بشارته، میگن اگه بابت فلان کار توبه نمی کردی فلان مصیبت سرت می اومد و این توبه که کردی باعث شد دیگه گرفتار فلان مصیبت نشی. اگه اینو راضی نمی کردی، همونجور که بهش نشون دادن دیگه، به خودشون هم نشون دادن، گفتن اگه فلان جایی که تو مسخره کردی، طرفو ضایع کردی جلو جمع، شب قبل از اینکه عمل جراحی کنی طرف راضی نمیشد، اعمال کل اعمال تو هم میدادی، کل اعمال تو هم میدادی، الان چون راضی شده دیگه نیازی نیست. یعنی بهش فهموندن مغفرت رو، گناه کرده بود، گناهش رو هم دید، مغفرت بعد از گناه رو هم دید، آرامش پیدا کرد، خوشحال شد که من توبه کردم. پس اینجور گناه نشون میدن اگر توبه شد، یعنی بابتش دردی نداره، سوزشی نداره، بلکه خوشحالی داره. خدا چه لطفی در حق من کردی، من از این گناه توبه کردم. اینجوری میبینه گناهش رو. اینجوری نیست که گناهو ببینه بابت شرمنده بشه. نه. به هر حال ایشون میگه که من دقت کردم بعضی کارا نیست و فهمیدم که به خاطر توبه است. این دیگه کامل از عمل من حذف شد. حتی اگه کسی حق الناس بدهکاره اما از طلبکار خودش بی اطلاعه، با دادن رد مظالم برطرف میشه. اما حق الناسی که صاحبشو بشناسه باید تو دنیا برگردونه. اگه یه بچه از ما طلبکار باشه و تو دنیا حلال نکرده باشه، باید تو اون وادی صبر کنیم تا بیاد و حلال کنه. خب یه مقدار در مورد عشق صحبت بکنیم که چون بحث خیلی مهمی است، بحث عشق، و خیلی جایگاه عشق خوب فهمیده نمیشه. در مورد عشق البته مطلب زیاده. ما یک وقتی چندین سال پیش، یک دهه در مورد عشق، شاید هم بیشتر شد، صحبت کردیم در تهران محرمی رو. بحث عشق بحث بسیار مهمی است، ابعاد مختلفی داره. چندین مدل ما گریه داریم. روانشناسا میگن که بعضی در واقع گریه ها، اصطلاحی که دارن میگن که عشق پایه، این یه جنس عشق، سه نوع عشق میگن، عشق پایه، عشق واکنشی و عشق احساسی، که گریه همون عشق احساسی است. و وقتی که آدم یه هیجانی رو از خودش نشون میده و یه دردی به او وارد شده، که این میشه در واقع گریه. و اینی که بیشتر تو روایات ما اومده همین عشق احساسی است که توصیه شده، که حالا عرض میکنم. و اون دوتای قبلی خیلی ارزشی نداره، وگرنه شما الان تو خود ترامپ هم میبینی که بر بعضی چیزا ممکنه گریه کنه، و عمر سعد هم ظهر عاشورا به خاطر بعضی چیزا گریه میکرد، معاویه هم وقتی اسم امیرالمومنین و فضایل امیرالمومنین رو میشنید گریه میکرد. این اون گریه که ارزش داره نیست، این گریه به درد نمیخوره. اون گریه مهمه که از سر احساسه، قلب متعلم میشه، دردش میاد. این گریه ای که از سر درد آمدن قلبه. حالا یه وقت عشق شوقه که این دیگه حجم وسیعیه و انسان شوق وارد شده و انسان گریه میکنه، که این عشق شوق البته مال بهشته، ما تو بهشت انشالله وارد بشیم عشق شوق خواهیم داشت. بهشتی ها اینجور گریه رو دارن، عشق شوق، به اهل بیت که میرسن، بعضی مقامات رو که میبینن، این میشه عشق شوق. ولی اون عشقی از سر ناراحتی و قصه و از دست دادن و اینها رو ندارن، عشق احساسی ندارن. در مورد گریه فواید زیادی رو گفتن، هم توی بحثای پزشکی و روانشناسی اینها اثبات شده، هم در روایات ما گفته شده، که الان بخشای روانشناسیشو بنده دیگه مطلب زیاده و نمیخوام الان واردش بشم، نکته زیاده در مورد اینکه چی میگن روانشناسا در مورد عشق و فواید عشق. موقع روایت میخوام بخونم در مورد عشق، که چون بحث مهمی است و خیلی گره‌گشاست در عوالم بعد. یکی روایت از امام صادق علیه السلام، منصور صیقل میگه که من بچه‌مو از دست داده بودم و خیلی به هم فشار وارد شده بود، میترسیدم دیگه عقلمو از دست بدم، انقدی که غم داشتم. اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گله کردم از حالم، که در کتاب شریف کافی این روایت نقل شده. حضرت فرمودن اذا اصابک من هذا شیئون، وقتی حال این شکلی پیدا میکنی، فعفذ من دموعک، بشین گریه کن، فانه یسکن عنک، گریه باعث آرامش میشه، آرومت میکنه، بیرون میریزی این عقده ها و این انبوه اندوه رو در درون خودت. خب لذا پس گریه یه وقتایی گریه خوبی است. بعضی گریه ها به شدت انسان رو نورانی میکنه، بعضی گریه ها به شدت انسان رو ظلمانی میکنه. بعد میخونم براتون روایتی رو که میفهمد اگه کسی یه قطره اشک در فلان موضوع بریزه، جهنم بهش واجب میشه، که عرض میکنم شده. و میدونید تو نماز هم اگر گریه برای دنیا کسی بکنه، نمازش باطله. یعنی این حجاب بین در ارتباط بین من و خدا، حجابه. خدا از این گریه بدش میاد. شما میخوای نزدیک به خدا بشی، با این گریه دور میشی. لذا این گریه نماز رو باطل میکنه. گریه برای این که من چکم برگشت خورده، گریه برای این که وضعم اینجوریه، گریه برای این که میترسم کرونا بگیرم، اینجور گریه ها که گریه برای دنیاست، گریه های دنیایی باطل میکنه. آقای بهجت میفهمیدن که امام رضا علیه السلام از بعضی گریه هایی که در حرم ایشون میشه ناراضی هن و ناراحت میشن، که چرا یه کسی به خاطر اینکه دنیا میخواد میاد گریه میکنه، دنیا میخواد یه گریه شاله. رواشو میخونم براتون. خیلی این دوری میاره از اهل بیت و از ملکوت. این گریه اصلا گریه پسندیده نیست. ممکنه گاهی ما تو مجلس اهل بیت هم نشستیم گریه میکنیم، گریه به خاطر مشکلات خودمون میکنیم، این نورانیت نمیاره برای ما. گریه‌ای که دل متعلم میشه، اندوهناک میشه از قصه که به اهل بیت وارد شده، از شدت اتصال به او. آخه کی میگه من میشینم گریه میکنم؟ گفتن چرا؟ گفتن تو که تو این فضا نیستی. گفت با خودم میگم اگه سر بابای منو بریده بودن من چیکار می‌خواستم بکنم؟ میشم برای بابام گریه میکنم. نه گریه برای امام حسین نیست، اصلا هیچ اتصالی به امام حسین نداره، ادراکی از امام حسین نداره. مگر اینکه بگه یا امام حسین تو پدر من احساس می‌کنم بچه تو، بچهای تو چی کشیدن از این مصیبت؟ این فهم میکنه، این گریه خوبه. در این که بگه من به امام حسین کار ندارم، واقعا اگه این بلا سر بابام بیاد چیکار کنم؟ این گریه که ظلمانی میکنه آدم و تاریک میکنه. در مورد گریه روایت خیلی جالبی داریم. یکی اینکه اصلا علامت کسی که علمش علم نافعیه، آدمی که عالمه و علمش به دردش میخوره، علامتش اشکه. اگه کسی باسواد شد و اشک نداشت، مطلب زیاد بلده. بعضی هم آدم میبینه آدم با سوادی هم از اون عاشورا میان که آقا امروز روز شادیه و نمیدونم فلان، کراوات زده و کت شلوار پوشیده. بله، مرحوم سید ابن طاووس میفهمد اگه خدای متعال دستور نداده و به گریه بر ابو عبدالله، جا داشت که ما ظهر عاشورا لباس نو بپوشیم و شادمانی کنیم بابت وصالی که ابو عبدالله بهش رسیده و این برکاتی که از خون او حاصل شد. بله، همین حرفو ما در مورد این شهید حاج قاسم سلیمانی هم میتونیم بزنیم. توی ماجره حاج قاسم سلیمانی واقعا ما یه چشممون عشق بود، یه چشممون برف شوق بود، باران شوق بود از این خوشحالی که این جمعیت رو وقتی میدیدیم، این جمعیت میلیونی، این آثار این شهادت، این برکات. چقدر آدم میبینه که واسطه شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی توبه کردن، عوض شدن، خطشون عوض شد، مسیر زندگیشون کلا عوض شد. اینجا داره آدم عشق شوق بریزه بابت این شهادت. چقدر از جهنم نجات داد، از ظلمات نجات داد، از تاریکی نجات داد شهید حاج قاسم سلیمانی ولی خون مطهرش. اینا جای شادی داره، ولی هیچ آدم عاقل نمیاد کنار تابوت ایشون وایسه برقصه، چالش رقص را بندازه، اظهار خوشحالی کنه. دل سراسر غم اندوه، در کنارش شوقی همه وجود ما رو گرفته و یه خوشحالی بابت این همه برکاتی که از این خون میبینیم. ولی این مصیبتی که وارد شده، همچین شخصیت رو آدم از دست داده، اینجور مظلومانه همچین شخصیت پاک، خوب، سالم، مفید وقتی گرفتن، یک جامعه رو از اون محروم کردن، این خیلی جای قصه داره. این یه شهیدی است که ناخن ابو عبدالله الحسین هم نمیشه. حالا نسبت به امام حسین و امیرالمومنین حضرت زهرا بچه تو آدم ناله بزنه؟ بله، ما بابت برکاتی که از جانب شهادت امام حسین نصیبمون شده خوشحالیم. زیارت عاشورا اول کلی ناله میکنیم بابت شهادت اهل بیت و لعن میکنیم دشمن اهل بیت، و آخری سجده شکر به جا میاریم. اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابهم. خدای شکرت که همچین مصیبتی بر بشریت وارد شد. مصیبت ابو عبدالله باعث شد که بشریت روش بکنه، شکوفا بشه با این شهادت، با این خون زنده بشه. آخرش شکر میکنیم، اولش لعن میکنیم، اولش گریه میکنیم، اولش میگیم مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. چقدر این مصیبت سنگین بود، چقدر این مصیبت کمر اسلام رو شکست، ملائکه آسمون رو به گریه وادار کرد. اینا رو میگیم، آخری سجده شکر میکنیم. پس ما گریهمون برای امام حسین به این معناست، گریه برای مظلومیت حقیقته، گریه برای مظلومیت حقانیته. گریه ما عین حقه، افسردگی نیست، اتفاقا افسردگی زداست. چون افسردگی مال وقتی است که اتصال آدم با حق قطع میشه، وقتی آدم نسبت به حق در حجاب میره افسرده میشه. آدمی که حق رو نمیبینه افسرده است، آدمی که نمیدونه کجاست گیره، مبهمه، تو ابهامه، نمیدونه چی به چیه، چند چنده. آدمی که همه چیز براش روشنه که افسردگی نداره. افسردگی مال وقتی که مسائل برای ما مبهمه، گیره، تو هم رفته است. آدم افسرده آدمی که اتصالش با حقیقت قطع شده. ما اشکمون برای امام حسین عین اتصال به حقیقته، لذا اصلا افسردگیمون رو برطرف میکنه. شما اشک امام حسین که میریزید بعد مجلس روزه ببینید چه شادی دارید، چه سبکی دارید. آدم از همه قصه ها در اومده، از همه مشکلات در اومده، چون متصل به حقیقت شده. آدمی که متصل به حقیقت و عالمه، نشونش اینه اشک داره. اگه کسی باسواد و اشک نداره، این علامتی که حجابه. پیغمبر به ابو ذر میفرمان که من اوتی من العلم لا یبکی لحقیق ان یکون قد اوتی علما لا ینفع. اگه کسی علم داره ولی اشک نداره، این علمی داره که به دردش نمیخوره. چون خدا در قرآن میفرماید که در سوره مبارکه اسراء آیات 107 و 109 که اینا رو ما در تفسیر سوره مبارکه که اسراء بحث کردیم، میفهمد خدا علما رو شکلی معرفی کرده، ان الذين اوتوا العلم من قبله، کسایی که به علم رسیدن، اذا تطلا عليهم، وقتی حقایقو بهشون میگی، یخرون للاذقان سجدا، به سجده میافتن. بعد آیات بعد میفهمد یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، اشک میریزن. وقتی کسی متصل به حقیقت، حالا میخونم یه سری روایت جالبی که یقین دارم 99% ما تو عمرمون روایتو نشنیدیم دیگه، 100% نمیگم از باب احتیاط، شد شاید 1%، تا 1% هم زیاده، شاید 0.1% باشن کسایی که این روایتو شنیده باشن، روایت فوق العاده است، الان میخونم ان شاء الله، که ببینید اشک چیه و چه جایگاه مهمی داره. و البته بعدم میخوام بگم که باز اگه اشک داریم خیالمون جمع نباشه، که دلمون رو به اشکمون گرم نکنیم. بذارین اول بخونم روایت. پیغمبر اکرم میفرمایند که من فطر صائما فی رمضان، این روایت بی‌نظیره، فوق العاده است. هر کسی که تو ماه رمضان به یک روزداری افطاری بده، من کسب حلال، با روزی حلال، صلت علیه الملائکه لیالی رمضان کلها، چیزی هم تا ماه رمضان نمونده. و حالا انشالله که تا اون موقع ماجرا کرونا جمع بشه، ولی اگر جمع نشد به نحوی بالاخره بگردیم راهی پیدا کنیم برای افطاری دادن، ببینیم چه راهی میشه پیدا کرد. صلت علیه الملائکه، ملائکه همه شبهای ماه رمضان رو برای این صلوات میفرستن. یه افطاری داده به یک روزدار با کسب حلال، چی میشه؟ صافحه جبرئیل، جبرئیل میاد بهش دست میده، مصافحه میکنه. لیلت الفطر، شب عید فطر، جبرئیل میاد باهاش مصافحه میکنه. و من صافحه جبریل، اگه جبریل با کسی مصافحه بده، دست بده، چه اتفاق میفته؟ علامت این که جبریل باش دست داده شب عید فطر چیه؟ تکثر دموعه و یرق قلبه، اشکش زیاد میشه، قلبش هم رقیق میشه، لطیف میشه. این علامت اینه که با جبریل متصل شده. جبریل هم که حامل معارفه دیگه، دست دادنش مثل دست دادن ما اعتباری نیست که، ما با دوست و دشمن و خوب و بد و با همینا دست میدیم. عالم ملائکه عالم واقعیاته، دست دادن نماد چیه؟ نماد اتصاله، ارتباطه، رفاقته. آدم به کی دست میده؟ آدمی که رفیقشه، از سنخ ماست. این دست دادن جبرئیله، دست دادن ملائکه است. وقتی جبرئیل به کسی دست میده، ما با هم از یه جنس شدیم، ما هم تیمیم، تو یه جناحیم، از یه جنسیم، از یه سنخیم، با هم متصلیم. این علامت دست، این رمز دست دادن جبرئیله. خب چه اثری در او داره؟ ملک مقربه دیگه، حامل معارفه دیگه، معلوم شد که شما به حقیقت متصل شدی، اشکت زیاد میشه، ناله زیاد میشه، این دل پر آتیشه، سوز میفته در این دل، دل رقیق میشه. میبینی که این اثر ضعف نیست، آخه بعضیا ضعیفن، مثل بچه ها اشکشون اثر ضعفشونه. یا مثلا بعضا خانم ها، طرف میبینی صبح تا شب مشاهده غیبت، تهمت، 70 قلم معصیت داره، اشکش هم مشاهده برا، تا یه کلمه بارش حرف میزنی همچین جیغ و داد و ناله و گریه و اینا، گریه از سر ضعفه. این از اون دوتا اشک اولیه که گفتم، اون اشک احساسی نیست که دل در واقع متأثر از حقیقت باشه، از سر ضعف. یه سلاحیه دیگه در دست موجودات ضعیف، خدای متعال در دست کسانی که ضعیفن سلاحی رو به اسم اشک آفریده تا موجودات قویتر نسبت به اینها منعطف بشن، که اینا خیلی وقتا کسانی که از این اشک استفاده میکنن از این سلاحه دارن استفاده میکنن، از اون حال قلبی، اون لطافت قلبی نیست. خب پس این اثرش این میشه، خیلی روایت عجیب است. حالا میخوام بگم به این گریه ها دل نبندیم و ببینم در مورد گریه مقداری با هم صحبت بکنیم که ببینیم ماجرای گریه چی. میفهمید که اولا منافقین هم گریه دارن. گریه فقط مال آدمای خوبه؟ نه، منافق هم گریه میکنه. بکای مؤمن از قلبشه، بکای المنافق من حامته، گریه منافق از سرشه، اشک منافق از چشش میاد، اشک مؤمن از دلش میاد. مؤمن دلش میسوزه، اشکش جاری میشه، منافق اراده میکنه اشک بریزه، فیلم بازی میکنه، مثل بعضی بازیگران بزرگوار دیدید با مثلا نقش بازی میکنن، حس میگیره، قلب قلب اشک میریزه، حس گرفتنه، فیلم بازی کردنه، اصلا یکی از هنرهای نمایشی و بازیگری همینه دیگه، طرف بتونه هر آن که خواست گریه کنه، وسط خنده یا میتونه گریه کنه، فیلم بازی کنه. منافقین این شکلی هستند دیگه، منافقین چون بازیگرن دیگه، این چیزای بازیگری رو دارن، به هر فرمی که بخوان در میان، هر رولی رو که بخوان بازی میکنن، نقش رو بخوان توش میرن، و یه وقت نقش گریه کردن، لذا منافقین راحت گریه میکنن، خوبم گریه میکنن. یه وقت اشکی که میریزیم باعث نشه که اگه میبینیم تو روزه امام حسین یه اشکی داریم اینا، گولمون نزنه، جوگیرم نشیم، فکرم نکنیم. ممکنه یه اشک منافقانه باشه که آدم هر وقت میخواد اشک میریزه و اینا. میخوام بگم خیلی کار خطرناکه. تا بریم اون ور معلوم بشه چیه. میفهمم منافق مالک چشمشه. یبکی یملک عینی، یبکی کماشا، هر جور بخواد گریه میکنه. فیلم بازی میکنه منافق. و امیرالمومنینم در نهج البلاغه در وصف منافقین میفرماید که ولکل شجون دمو اون، اینا برای در خطبه 194 برای هر ماجرا یه اشکی دارن، برای هر غمی یه اشکی دارن، هر وقت بخوان اشکشون میاد، اشک دروغ، مثل بچه های حضرت یعقوب، و جا او اباهم اشاءن یبکون، اینا شب اومدن پیش باباشون شروع کردن گریه زاری، یه اشک منافقانه است. خب این یکی دیگه از اشکا قشنگ میخوام پیاده بشیم. اول در مورد اشک، یکی از بزرگان میفرمود که یکی از شاگردان ممتاز مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی، ایشون میفرمود که ما بعضی رو داشتیم خدمت آقای پهلوانی میرسیدن، اینا فکر میکردن تو مسیر سیر و سلوکن. چرا؟ چون میدیدن یه دعای خونده میشه، اینا اشک میریزن، روزه میخوندن، اشک میریختن، فکر میکردن سیر و سلوک یعنی اشک، فکر میکردن لطافت قلبی داره، این گولش زده بود، نمیدونست. حالا میخونم روایتش ان شاء الله. اصلا سیر و سلوک اشک نیست. البته سیر و سلوک اشک می آورد، ولی هر اشکی علامت سیر و سلوک نیست. سیر و سلوک اشک میاره، ولی اشک سیر و سلوک نمیاره. اینو که بسیار مهم است بهش توجه شوش، خیلی فریب میخورن. فکر میکنه یه شب مبعثی مثلا یه دعای خوند و اشکی ریخت و زیارت امام رضا رفت اشکی ریخت. و البته علامت اذن دخول دادن امام رضا به این است که اشک میدهد، ولی هر اشکی علامت اذن دخول امام رضا نیست. خیلی اینا حساس و دقیقه ها. دوباره میگم اگر امام رضا به کسی اذن دخول دادن، عشق بر او جاری میشه، ولی اگه کسی عشق برش جاری شد، لزوماً به این معنا نیست که امام رضا بهش اذن دخول دادن. سخت تفکیک اینا. برای همین ما تو برزخ و خماری میمونیم و هم باید با بدبینی به خودمون نگاه کنیم، بگیم تو بابا اصلا عشق در مشکته، کلا خوش عشقی، زود پقت هم بکنن، گریه میکنی، به اینا دل نبر. اتفاقا آدم باید کلی عشق بریزه بابت این عشقاش، که نکنه اینا منافقانه و ایناست. ببینید حالا این روایت ها رو چقدر عجیبه. میفرماید که اگه آدم بدعت گذار بشه، من عمل فی بدعتن خلاه و شیطان و العباده، وقتی یه بدعتی برای خود درست کردی، عبادت تولید کردی، شیطان تو رو به اون عبادت تنها میذاره و علقا علیه الخشوع و البکا، اتفاقا بهت بکا هم میده، خشوع هم میده، عبادت من دروردی در میاری، میبینی چقدرم حال بهت میده. بعض از این جلسات عرفانای کشکی میری، میبینی چقدرم کیفور میشی. این اون اون بکا و خشوعی که شیطان داده، شیطان دستش بازه، هر چی خدا داره، جبهه خدا داره، یکی همین تقلبی چینیشو زده، خشوع تا از تا خود خدا رو چینیشو زده، تقلبیشو زده، خدا، پیغمبر، امام زمان، زیارت، دعا، مناجات، خشوع، گریه، همه اینا رو تقلبیشو داره. سخت آدم تشخیص بده این گریه اون گریه است یا نه. ازا تم فجور العبد، وقتی یه بنده دیگه خیلی تو کثافت کاری روش بکنه، ملک عینک، مالک چشماش هم میشه، فبکا من هما ماشا، هر وقت بخواد گریه میکنه، هر جور بخواد گریه میکنه. خب این روایتو میترسونه آدمو. این روایت های بعدی که میخونم دیگه خیلی میترسونه ما، چون این نمده بدعت گذار بود. حالا روایت بعدی، این دیگه پدر در میاره. امام سجاد علیه السلام فرمود لیس الخوف من بکا و جرت دموع، خوف از خدا این نیست که گریه کنی اشک جاری بشه. مالم یکن لهو وره، اگه تو باطنت حسی نداری نسبت به اینکه از خدا بترسی، مراقبه داشته باشی، هر کاری بخوای میکنی، هرچی خواستی میگی، بعد میری مجلس روزه میشینی اشکت میاد، به اون دل نبند. وره اون یحجزه عن معاصی الله، اگه نسبت به معاصی ترس نداری، دست و پات نمیلرزه نسبت به گناه، و اینما ذالکه خوف کاذب، این خوف کاذبه، این خوف دروغینه، این توهمه، فکر کرده عشق داره، فکر کرده دیگه رفته تو مسیر سیر و سلوک و لطافت و عرفان و فلان و اینا، هرچی دام درکی بخواد تهمت میزنه، یه منبرم منبری هم صحبت میکنه، خوبم کر و فر میکنه و دروغ میگه و غیبت میکنه و تهمت میزنه، آخر یه روزه میخونه خوشم های های گریه میکنه، دلش هم تازه کلی گرم میشه به اینکه آقا ما اگر اینا که میزدیم این تاریکی داشت که دیگه نباید اینجور عشق اون جاری میشه، معلوم میشه که الحمدلله تو مسیریم. خیلی این قواعد قواعد دقیقی. مرحوم ابن فهد هلی در عدت الدائی که اون حدیث هفت آسمان و هفت ملک رو از این کتاب خوندیم که کلا روایت ترسناکی ایشون نقل میکنه، یکی از روایت اینه، میفهمه که خدا متعال به حضرت داوود وحی کرد، کم رکعت طویلت فیها بکاء بخشیه قد صلاها صاحبها لا تساوی عندي فتیلا. فتیل به اون نخی میگن که این حصه خرما رو وقتی وا میکنیم یه نخی پشت حصه خرما هست، اون میگن فتیل. خدای متعال به داوود وحی کرد چقدر وقتا میشه که یه بندهی یه رکعت طولانی توش تو نماز میخونه، توش گریه میکنه، کلی هم حال و اینا داره، به اندازه یه فتیل پیش من ارزش نداره. چرا؟ هینا نظر تو فی قلبه، چون نگاه میکنم به دلش، فوجد توهو انسلم من السلات، نگاه به دلش میکنم میبینم یعنی از نماز در بیاد و برزد لهو امرأه، یه خانومی هم بیاد جلو چشش و عرضد علیه نفسها، اون خانم خودشو عرضه کنه، عجابها، اینم اجابت میکنه، به دلش نگاه میکنم این دله کنده نشده، عشقش میخواد بریزه بریزه، یعنی اتفاقا تو دلش کاملا آماده است همین الان بره تو اینستا هر چی خواست ببینه، هر سایتی خواست بره، با فیلتر شکن هر جایی خواست بره، این دل این شکلیه، داره کلی هم الان وسط روزه امام حسین عشق میریزه، وسط نماز داره گریه میکنه، داره دعا میخونه کلی هم عشق میریزه، دعای کمیل کلی گریه میکنه، از این بیاد بیرون بهش عرضه بشه گناه، هیچ دست ردی نمیزنه. این علامت اینه که این حال باطنی نیست. فهمت که و ان عامله مؤمنون خاتله، اگه مؤمنی این کارو بکنه، اگه مؤمنی باهاش معامله بکنه سرشو کلا میذاره، اگه یه زنی خودشو عرضه بکنه آلوده میشه، اگه یه مؤمنی باهاش معامله کنه کلا میذاره سرش. من اینو قبول نمی کنم، این نمیارزه، این عشق نیست. عشق اگر عشق بود این از اینجا که باید در میومد باید متنبه میشد دیگه، خدای من کسی بیا سمتم برای اینکه منو دعوت به گناه بکنه، زمینه گناه فراهم بشه، ابدا سمتش نمیره. ممکنه وقتی هم آدم دست از پا خطا بکنه ولی میل قلبی نداره، این بحثی مهمه اینه. اساتید ما میفهموندن که ممکنه مؤمن گناه کنه ولی محاله که مؤمن گناهو دوست داشته باشه، ممکنه گناه کنه ولی محاله که گناهو دوست داشته باشه. بعضیا زنا رو دوست دارن، تو روایت فرمودن اگه کسی زنا رو دوست داره خوشو حلال زاده ندونه، نمیشه حلال زاده زنا رو دوست داشته باشه. چشم چرونی رو دوست دارن، ممکنه وقت آدم چشمش خطا بره یه چیزی هم ببینه، نفس دیگه میزن آدمو زمین، ولی محاله که چشم چرونی رو دوست داشته باشه، خوشش بیاد از چشم چرونی، این نمیشه. میفهمید کلی هم گریه میکنه اثر نداره، این همه اشکی برای ما میریزیم چرا چیزی نمیبینیم، خاطر حال دله. این عمیق نیست، از اون لایه‌های باطنی دل نیست، این حقیقت رسوخ تو دل نکرده، این هم عواطف و احساسات و هیجاناته. مثلا شب اول محرم مثلا دلمون تنگ شده برای امام حسین میریم هیئت میشینیم، مثلا پارسال روزه خوندن اینجا آخه دیگه دلمون تنگ شده بود، شب اول گریه میکنیم تموم، شب دوم یه کمی حالا اشک داریم، شب سوم دیگه حالا شب از رقیه است دیگه حالا یه کمی بخیر دلمون برای بچه میسوزه دیگه، تا شب 6 و 7 میریم دیگه سردردیم، میگه با من دیگه روزه نمیام اصلا حالم بد میشه دیگه، اصلا خیلی امسال من گریه کردم. این دیگه معلوم شه که از عمق دل نیست، عشقی برای مامسه که این مدلی نیست، یه جوشش از درونه، روزی صد بارم اگه گریه بکنه اصلا نمیبینه اینو، چون اتصال قلبیه، مثلا اینکه یه پدری یه مادری که بچهش دوره روزی صد بار یاد بچهش بیفته و دلش متاثر بشه، این نمیگه نه ببین دیگه روزی یک بار بیشتر نه، از یه سردرد میشم. مادر که این مدلی نیست که هر به هر مناسبت یاد بچهش بیفته متاثر میشه. روایتی دیگه داره که امام صادق فهمونن که یه عالمی اومد پیش یک عابدی، بهش گفت کیف صلاتک، نمازت چه مدلیه چطوریه؟ گفت مثلی یسألو عن صلاته و انا اعبد الله منذ کذا و کذا، از مثل منی داریم پرسی که نمازم چه مدلیه، من چند سال دارم نماز بخونم، تو حرم میگه آقا اینجا که واسه این زیارت اینجوری درست نیست، این نماز جه باطل. به من میگی تو، میگی من چند سال اینجا نماز بخونم، این چند سال زیارت میام. این آقا بهش گفت که این عالم به عابد گفت فکیفه بکاوک، گریت چطوره؟ اشک چه مدلیه؟ قال ابکی حتی تجری دموی، گفت انقدر گریه میکنم که اشکام قشن جاری میشه. عالم بهش گفت فان ذهکک و انت خائف افضل من بکائک و انت مدل، اگه بخندی و از تو دلت از خدا بترسی بهتر از اینه که گریه کنی دلت قنج بره نسبت به این عبادت خودت، احساس بکنی خیلی آدم خوبی هستی. ان المدل لا یسعد من عملهی شی، آدمی که برای خودش کلاسی قائل و شعنی قائل و فهم کنه دیگه این عابد شده و من دیگه اصلا دیگه بهترین عبادم و من فلانم و من جزء عرفا هم و بعد زندگی نامه هم بنویسن و این حرفا، اگه کسی این باورش شد، این حالو داشت، هیچ عملی از او بالا نمیره. خب اینم یکی دیگه از گریه هایی که اثر نداره. یکی دیگه از گریه هایی که اثر نداره گریه جاهله. پیغمبر اکرم فرمودن که در مورد جاهل از حضرت عیسی حواریون سوال کردن که جاهل ویژگی هاش چیه؟ ایشون فرمود ان بکا خاره، اگه گریه بکنه گریهش مثل صدای خور، صدای نعره گاوو میگه، میگن گریهش مثل صدای گاوه، گریه از عمق دل نیست، با توجه نیست، آدم جاهل این مدلی. خب دیگه گریه کیا به درد نمیخوره؟ این دیگه خیلی پدر در بیاره، گریه کسی که دنیا طلبه. حرم الله الفردوس علا عین بکت علت دنیا، اگه چشمی برای دنیا گریه بکنه خدا بهشت رو برش حرام میکنه. فردوس، حتی فردوسی که مراتب بهشته، این به فردوس نمیرسه. چشمی که برای دنیا گریه کنه به فردوس نمیرسه. دیگر پیغمبر اکرم فرمود من بکا علی الجنه دخل الجنه، کسی برای بهشت گریه کنه میره بهشت، و من بکا علی دنیا، برای دنیای گریه کنه چی؟ دخل النار، وارد جهنم. حالا اگه ما بچه‌مون از دنیا رفت گریه کردیم کدومشه؟ اگه داری گریه می‌کنی که بچه‌م رفت، پاره تنم رفت، عصای دستم رفت، این گریه برای دنیاست. اگه از باب دلسوزی براشه، این بچه بود، جوون بود، اکاش میمون، بزرگ میشد، کمالات پیدا میکرد، دلسوزی پیغمبر برای پسرشون ابراهیم هم گریه کرد. اینا گفتن آقا چطور گریه می‌کنی شما؟ حضرت فرمودن که ارحم ترحم. فهمیدم که این عواطف انسانی است، آدم عاطفه داره. اثر رحمت، اثر دلسوزیه، دلم برای این بچه میسوزه، به این سن کمش دلم میسوزه، این بچه با اون شور و هیجان بازی میکرد، چون 2 سالش بود ظاهرا هست ابراهیم پسر پیغمبر، بازی میکرد، وقت بازیش بود، این الان دارن کفن تنش میکنن، دست و پاشو میبندن، این اینایی که کرونا گرفتن، آدم وقتی میبینه این طلبه عزیزی که همسرش رو از دست داد تو این ایام، واقعا جگر آدم خون میشه و انسان خیلی باید بی بهره از انسانیت باشه که این واقعه رو ببینه و اشکش جاری نشه و دلش نسوزه که دختر جوانی، زن جوانی با 2 تا بچه که باردار بوده، یک خانواده متلاشی شده، 3 نفر آدم عزیزش رو تو یک واقعه 3 تا عزیزش رو از دست میده. اینا خیلی جگر سوزانه، خیلی دلخراشه، ولی بستگی داره که دنیایی باشه یا الهی باشه. اگه از باب قصه دیگری است، مصیبت دیگری است، دلسوزی برای اوست، دلسوزی به جوونیشه، دلسوزی به بچگیشه، مریضی که گرفت، این بدن آسیب دید، اینا باشه، اینا گریه الهیست، این رحمته و خدا رحمت رو قطعا برای این آدم جاری میکنه. ولی گریه از سر ضعف، از سر ضعف نفس، از سر ضعف یقین، از سر بیباوریه، برای چی این حال فلان بود، این همه آدم، خدا لعنتتون کنه، فلانتون کنه، این گریه میشه گریه مادی دنیایی، گریه برای دنیا و دخل النار. این گریه باطنش چیه؟ باطنش جهنمه، حجاب، ظلمت، دوری از خداست. یور الناس انه یبکی علی الاخره و هو یبکی علی الدنیا، بعضی هم هستن که به مردم نشون میدن انگار دارن برای آخرت گریه میکنن در حالی که دارن برای دنیا گریه میکنه. این برای چکش داره گریه میکنه، اون برای مریضیش داره گریه میکنه، اون برای نونش داره گریه میکنه، اینا گریه برای آخرت نیست. این روایت خیلی روایت فوق‌العاده است، خیلی این روایت رو باید توجه بهش کرد. امام سجاد علیه السلام نگاه کردن به یک گدایی داشت گریه میکرد، حضرت فهمیدن لو ان دنیا فی یده هادا، اگه همه دنیا تو دست این آدم بود، ثم سقطت من، بعد همه دنیا چنگش در می اومد، ما کانا ین بقی ان یبکی علیها، بازم جا نداشت که این بشنه گریه کنه. ماشینش تصادف کرده گریه میکنه، دوز زده گریه میکنه، کفششو بردن واسه گریه میکنه. این واسه زار میزنه گریه میکنه به چیزای بی خود. به دوز رسانی ها، به دوز رسانی میشه گریه میکنه.
نه میگم اینه گوشی موبایل که هر دفعه میزه به دوز رسانی میگم که
آه گریه مصیبت برشون به دوز رسانی میشه. بله خلاصه برای چیزای بی خود و بی ارزش و چیزایی که هیچ فایده ای نداره و به قول مثلا میبین آدم اون بزرگ میفهمد که نمازت قضا میشه گریه نمیکنی، بعد پا میشی میبینی دلار ارزون شده گریه میکنی. آدم اگه واقعا بفهمه دلار ارزون میشه این گریه میکنه، سکه ارزون میشه چون رفته کلی خریده خورده تو سر مالش گریه میکنه، نمازش قضا شده 50 سال نماز نخونده این خیالش هم نیست، این بوی از انسانیت نبرده، هیچ خبری نداره که تو این عالم چه خبره. فهمود این گدایی که داره گریه میکنه، آخه دیگه داره گدایی میکنه چرا گریه میکنی؟ دنیا میخوای، زن میخوای، دیگه برای زن خواستن چرا گریه میکنی؟ برای ایمانت گریه کن، یا امام زو اگه زن ندی ممکنه ایمانم از دست بره، اینو گریه کن. ولی اینکه من زن میخوام این دیگه گریه نداره، زاری نداره چی دیگه، آدم گنده وایزادی زار میزنه برای چیز بی خود و بی ارزش که مثلا نه یعنی شخصیت زن رو کار نداریم، یعنی بحث ازدواج و اون بالاخره اون جنبه حیوانیت و اینا این ارزشی نداره که آدم میخواد برش گریه بکنه. اینا پس شد گریه های بی خاصیت. یه سری گریه هم هست گریه های با خاصیت که انشالله این باشه بحثش مفصل فردا در موردش صحبت بکنیم. چند مدل گریه خیلی خوب داریم که من فقط تیترشو بگم امروز و فردا انشالله بیشتر در موردش صحبت بکنیم. یکی گریه برای این که ما کوتاهی داریم در نفسمون، یکی دیگه گریه برای اشتباهاتی که کردیم، یکی دیگه گریه به خاطر اینکه برای مرگ آماده نیست، گریه از ترس قیامت و محشر، گریه بر مصیبت اهل بیت، گریه برای از دست دادن عزیزان، اینم گریه خوبه که حالا میخونم روایتشو معلوم بشه که با این چیزی که میگیم فهم کنه، گریه در مصیبت اینم خوبه، گریه در فراق عزیزان خوبه، گریه برای بد عاقبتی خوبه، گریه برای دین که دست بقیه نیفته اینم خوبه. و توضیحاتی البته داره که در واقع آثار اون وقت گریه از ترس خدا رو انشالله یه بحث مفصلی باز اونجا داریم که اگه کسی اشک از ترس خدا ریخ و از سر ارزش قائل بودن و مقام عظیم برای خدا قائل بودن اشک ریخ، چه با آثار و برکاتی در دنیا آخرت داره که انشالله اینا رو میخونم. این بحث گریه رو شاید یه کمی نگه داریم چون بحث بسیار مهمی است، یک سرمایه است در عوالم بعد از مرگ، لذا اینجا یک کمی به مناسبت این بحث کتاب یک کمی انشالله بیشتر صحبت خواهیم کرد. خدا انشالله ما رو اهل این حال قرار بده و این حال قلبی رو پیدا بکنیم. البته اینم بگم حضرت یحیی گریه میکرد و نمیخندید و حضرت عیسی هم گریه میکرد هم میخندید. در روایت فرمود که حضرت عیسی بالاتره که هم گریه داشت هم خنده داشت. این خنده از سر اینکه اون آقا میگفتش که هر وقت مصیبت اومد سمتت بخند، لبخند بزن، پوزخند بزن، بگو من خدا دارم، خدا دارم، چه غم دارم. این یه وقت این شوق، این بسته، این فرح از سر اینکه آدم خدا داره، اهل بیت داره، در مصیبت ها تکیهگاه داره و اون اتصال هم که خودش عشق میاره و اتصال با عشقه، پس این دوتاش با هم میشه. پس اونی که خوبه عشق و خنده با همه، چون بعضی ها بالاخره یه کمی مشکلاتی در فهم و اینها دارن، اگه کسی لبخند بزنه میگه این با سیر و سلوک و با فلان و اینا جور در نمیاد و این چه عرفانی و چه معنویتی که این داره توش میخنده، مثلا یه چیزی که همه خندیدن، این چه معنویت با همه زار زار گریه کنن و از این ماجراها که دیگه نمیخوام تعابیر تندی به کار ببرم. به هر حال خدا انشالله ما رو کمک بکنه و اهل این لطافت ها باشیم، باطنمون باطن لطیفی باشه و اتصال پیدا کنه با حقایق و هم گریه از سر لطافت خدا ما بده هم خنده از سر لطافت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.